بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قال رجلان من الذين يخافون أن عم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين فله الحمد عدد کلماته که در محضر کلمات و آیات هستیم. عرض شد در آیه شریفه 21 و امر به ورود پیروان حضرت موسی به سرزمین مقدس، تعبیر آیه این است کتب الله لکم. نکته در این کتب الله محضرتون عرض کنم که کتابت الهی باشه، کتابت الهی اگر در عالم محو و اثبات باشد یا به تعبیر خودمانی خودمون در عالم مقدرات و تقدیر باشد قابل تغییر و تبدیله، اما اگر در مقام بفرمایید از عالم محو و اثبات به لوح محفوظ برسد، لوح محفوظ همونطور که از اسمش برمیاد دیگه محفوظ است و لا یتغیر و لا یتبدل است. ما عرضمون اینه که این کتابت الهی که برای عرض مقدسه بیان شده است، چون میدانی زمین ها و سرزمین ها به ذاته مقدس نیستند، به تبع و عرض مقدس هستند، یا به یک موقعیت زمانی یا به یک موقعیت مکانی دیگری که مثلا مسجد بشود، معبد بشود و جایی بشود که ولیی از اولیای الهی در اونجا باشد، مشهد بشود و بقیه آثار و اوضاع مزاری بشود، اینهاست که چه میشود؟ مقدس میشود. و اینی هم که این سرزمین سرزمین مقدس است، مقدس به ورود و بفرمایید بله انزال کتب الهی و انبیای الهی در اون سرزمینه. از آن نکته بود در این کتب الله خدمتتون عرض کنیم. در آیه شریفه هم امر به ورود به سرزمین مقدس است، هم نهی از این است که ولا ترتدوا علی ادبارکم، شما بر نگردید. و بعضی ها خواستن بگن که این ولا ترتدوا علی ادبارکم یعنی شما به مصر بر نگردید، به قول معروف برگشت جسمانی و مادی نداشته باشید. ما عرضمون اینه که این ارتداد، ارتداد بفرمایید ایمانی و اعتقادی است. یعنی حالا که با این انبیا آشنا شدید، با این سرزمین مقدسی که اهل طهارت هستید و اهل طهارت شدید و حتی همین که اهل کتاب شدید، این فضیلتی است برای شما، از این حالت بر نگردید که فتن قلب و خاسرین. اگر شما از ارتداد پیدا کردید، نتیجه ارتداد اینه که شما به چه میبرگیم؟ به خسران برمیگردید. و از عرضم کردیم که این خسران، خسران در سرمایه است، نه اینی که خسران در سود باشه. بعد از این تناسب آیه بعدی قال یا موسی ان فیها قوما جبارین در واقع تناسبش این است که حالا که امر به ورود به سرزمین مقدس و نهی از این که شما به ارتداد نرسید، گویا این سوال برای قوم مطرح می شود که در اینجا مانعی هست و ظلمه و ظالمینی هستند که مانع از ورود ما می شود. برای همین قالو، یعنی این پیروان جناب موسی که امر به ورود به سرزمین مقدس شدن و نهی از بفرمایید ارتداد و برگشت شدن، به جناب موسی این حرف رو زدن، ان نفیها، یعنی در این سرزمین مقدس قوما جباری. خاطر مبارکتون هست کلمه قوم رو گفتیم، انسانهایی که ایستادن تا کارهای دیگران رو انجام بدن و به عبارت بهتر افعالی ازشون صادر بشه. این قوم در اینجا گروهی هستن و قومی هستن که اینها جبارن. کلمه جبار از جبر است. جبر دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه جبر این است که کسی که قدرتی دارد و سلطنتی دارد و کارهایی که بدون این که اراده، سلام علیکم، بدون این که اراده دیگران درش تأثیر بشود و تأثیر داشته باشد ازش صادر می شود. این یه معنا، و به عبارت بهتر جبر از به معنای قهر باشد لفظاً و معنا. این یه احتمال. یه احتمال دیگر این است که جبارین از جبران باشد. جبران کسی است و جابر کسی است که نقص دیگری را ترمیم می‌کند. عرب به شکست بند میگه جابر و به شکست بند ماهر میگه جبار. خب اگر این طوری باشد، جبار واژه‌ای است که ترمیم کننده است. بله، یا جابر العزم الکثیر در روایات داریم نسبت به حضرت باری تعالی که یا ذات باری تعالی را خطاب میکنه، میگه کسی که شما استخونهای شکسته رو هم شما پیوند میدهی. گرچه که طبیب و حکیم و شکسته بند به حسب ظاهر داره پیوند میزنه، اما اونی که پیوندگر حقیقی است که هست حضرت باری تعالی. خب اگر این طوری باشد، جبار در اینجا از جبران است. بله، این ملک جباری، سلام علیکم، سبحکم الله بالخیر، که نسبت به ذات باری تعالی اطلاق شده شاید این جهت باشه، اما در این حال در اینجا واژه جبار با معنای اولی سازگاری بیشتری دارد، گرچه که با معنای دوم هم منافاتی ندارد، که اینها قومی هستند که اینها دنبال این هستند که نواقص رو برطرف بکنند، و این برطرف کردن نواقص هم گاهی از اوقات به قهر و غلبه هست، اما در این حال به تعبیر خودمانی خودمون در اینجا یه قوم زورگو و ظالمی هستند. قالوا یا موسی ان فیها قوما جباری و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها. ما وارد در این سرزمین مقدس نمیشیم تا این قوم جبارین خارج بشوند. بعد تعبیر داره فای یخرجوا منها فانا داخلون. اگه اینها از این سرزمین خارج بشوند، ما وارد در این سرزمین میشویم. شرط ورودشون رو بفرمایید، بله، خروج اونها از سرزمین گذاشتن، و به عبارت بهتر میتونیم بگیم در اینجا این هم یکی از بهانه های قوم بنی اسرائیل، که بهانه های بنی اسرائیل یک شهرتی دارد، این هم یکی از بهانه ها. امر به ورود شد، اینا فرمودن دیگران در اینجا هستن، ما وارد نمیشویم. ببینید آیه چقدر ظریف بیان میکنه، ان الله لا یغیرو ما به قومن حتی یغیرو ما به انفسهم. و الحمدلله رب العالمین، الان هم در ایام دهه فجر و دهه انقلاب هستیم. مردم تا انقلاب نکردن پیروز نشدن، مردم تا حرکت الهی نداشتن حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی پا بر جا نشد. اینجا هم همینطوره. بله، اینها گفتن که این قوم خارج بشوند تا ما وارد بشویم. خب شما باید اونها را خارج بکنید و اراده بکنید و پیرو و انبیا و اولیای الهی باشید، به خصوص این سرزمین مقدسی که اینقدر انبیای الهی آمدن، تا شما بتانید به عبارت بهتر وارد بشوید و در نتیجه در سرزمین ساکن بشین. در سوره مبارکه آل عمران اونجا تعبیر این بود، چون ما عرضمون این است که گرچه که اینجا خطاب به جناب موسی و حالت قوم موسی و اقوام موسی و طرفداران و پیروان جناب موسی است، اما خاص به عرض مقدسه و جناب موسی و قوم موسی نیست، چون حکایت های قرآن گرچه که شخصی هست اما مفید چه هست؟ مفید عموم است. یعنی میتونیم بگیم در هر زمانی و مکانی، شاید سرزمین مقدسی باشد و موسی باشد و نیل باشد و نعمتهای بفرمایید همانند نعمتهای قوم بنی اسرائیل باشد و اینها، و حتی بهانه‌هایی همانند بهانه‌های بنی اسرائیل، قطعا این گونه است. یک آیه این است، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، سوره مبارکه آل عمران آیه 149، ملاحظه دارید؟ یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اینجا داشت که بله، اگر شما مرتد بشید و ارتداد دینی پیدا بکنید، فتنقلبوا خاسرین، اونجا داره کسانی که کافر شدن، مؤمنین شما را دعوت میکردن این که شما برگردید به اعقابتون، به عقبتون. این عقبه چه هست؟ عقبه جاهلیت و عقبه کفر و عقبه عدم موحد بودن است. فتنقلبوا خاسرین، در نتیجه شما بفرمایید ضرر میکنید و باز هم این خاسرین خسران در سود نیست، خسران در سرمایه است. آیه دیگر که انسان ها مثل همین آیه گذشته که کتب الله بود، قول سوره مبارکه توبه آیه 51، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اون چه که بر ما میرسد اونیست که خداوند بر ما بفرمایید نوشته است. ما در اینجا در این کتب الله که کتابت الهی باشد، عرضمان این است به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که کتابت الهی بر انسان مثل مشیت الهی بر انسان است. مشیت الهی هم بسترش مشیت انسانی است. اینجا هم کتابت الهی مشیتش چه هست؟ که بفرمایید بسترش کتابت انسانی است. کتابت انسانی چه هست؟ با کمال صراحت عرض میکنم، برنامه‌ای که انسان برای خودش داره، برنامه ریزی انسان برای خودش کتابت انسانی است، که این کتابت انسانی پیش نیاز کتابت الهی میشود و ما باید برای این برنامه ریزی بکنیم. الان در ایام ماه مبارک شعبان هستیم، خود ماه مبارک شعبان و این زمانهای مقدسی که خداوند به ما دادد برای چه هست؟ برای کتابت انسانی مونه تا برسیم به کتابت الهی. بقید بعد ببینید چقدر تعبیر آیه شریف چقدر زیباست. هو مولانا، کتابت الهی برای ماست، او مولای ماست و متولی ماست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون که در آیه بعدی هم صحبت از توکله. خب اگر اینجوری باشد، اگر ما برنامه و به عبارت بهتر پیام آیه شریف این است که بنی اسرائیل، شما بهانه های بنی اسرائیلی نیارید و نگید ما وارد نمی شویم، در اینجا قوم جبار و ظالمی هستند، برنامه ریزی برای ورودتون و پیروزیتون داشته باشید که در آیه شریفه دیگر سوره مبارکه مجادله. سوره مبارکه مجادله تنها سوره است که در تمام آیاتش اسم شریفه بفرمایی جلاله وارد شده. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، باز کتابت الهی. این کتابت الهی کدوم هست؟ این کتابت الهی کتابت نهایی الهی، که یعنی سنت الهی میشه و سنت الهی دیگه قابل تبدیل و تبدل نیست. پس ملاحظه بفرمایید، کتابت انسانی داریم، قابل تغییر و تقدره، تغییره، چون وابسته به انسانی است که در زمانهای مختلفه. این کتابت انسانی اگر خوب تقدیر بشود به کتابت الهی میرسد که سنت الهی میشود، و سنت الهی این است که لاغلبن انا و رسولی. این انه در اینجا گرچه که بفرمایید مقام خاص نبوته، اما انه عنوان است، منیت شخصی نیست بلکه منیت حقوقی است به عبارت بهتر. و همه کسانی که مؤمن باشند و خداگرا باشند، چه پیغمبر و چه پیروان پیغمبر، رو شامل می شود. بعدم آیه داره که ان الله قوی عزیز، خداوند قوی عزیزه. یا آیه دیگری که باز در سوره بارکه نساء خوندیم، یا آیه 47، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، از باب تفسیر آیه و آیه که آیات یکی دیگری رو تفسیر میکنن، من قبل ان نتبس وجوها فنردها علی ادبارها، اینا برگردن به عقبشون، او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. باز ببینید مفعول در اینجا آمد، مفعول شد، همین کتابت در اینجا به عنوان مفعول آمد. مفعول یعنی چی؟ یعنی کار انجام شده، کار انجام شده بشر باعث بفرمایید تعلق اراده الهی به همون فعل بشر است. برای همین ما باید برای کارهامون برنامه ریزی کنیم. اگر برنامه ریزی نکردیم، بفرمایید به مشیت خودمون حرکت نکردیم. خدا انسان را مختار آفریده است، کرامت انسان به اراده و اختیارشه، از این اراده و اختیار باید استفاده بکنه به کمال مطلوبش برسه. سوره مبارکه بقره باز این آیه رو خوندیم، اینها تفسیرهای آیه به آیه هست. و از قل ندخلوا هذه القریه، گفتیم قریه کلیه آبادی هاست و آبادی های شهری است. متاسفانه به غلط مشهور مترجمین قریه رو به معنای روستا معنا کردن. قریه آنی است که درش رفت آمدهای مختلفه و از روستا شروع می شود که حد اقلشه تا بفرمایید کشورداری و حتی تا جهانداری و حتی تا جایی که جهان می شود دهکده واحد. فکلوا منها حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا، باز ببینید امر به ورود، و قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. نتیجه این که انسان اگر تلاش و کوشش بکند، خدا غفار است و غفور است و بله کاستی ها را میبخشد و خوبی ها را بفرمایید نشر میده. ظاهرا وقت گذشت، فانا داخلون، تا برسیم به آیه بعدی دیگری که همینطور آیه ها بعد از همدیگه میاد و آیه قبلی رو تفسیر میکنه، که دو مرد از مردان بله بنی اسرائیل میآیند و مورد نعمت واقع میشن و اونها دست دیگران را میگیرند و بنی اسرائیل رو از اون ظلمه نجات میدن. انشالله امیدواریم که خداوند همه کسانی که در این مسیر هستند توفیق خاص عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.